بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. طی مباحثی که در جلسات گذشته انجام گرفت، سه روش یا رهیافت در الهیات جدید مسیحی مورد بررسی قرار گرفت. روش و رهیافت اول این بود که دین و حقیقت دین را به اخلاق تقلیل داده بودند که ریشه‌اش به کانت برمیگشت و بعد از ایشان متکلمانی در جهان مسیحیت این نظریه را برگزیدند و بر اساس آن با مشکلاتی که در عصر جدید پیش آمده بود به پاسخگویی به آنها پرداخت. دومین رهیافت و روش این بود که حقیقت دین را به احساس یا تجربه دینی تقلیل داده بودند، تحویل کرده بودند، که این روش و رهیافت از متکلم معروف پروتستان آقای شلایرماخر توسط ایشان مطرح شد و باز عده‌ای از متألهان و متکلمان مسیحی راه او را ادامه داد. سومین رهیافتی که مطرح کردیم و بررسی شد این بود که حقیقت دین نه به اخلاق قابل تحلیل و بازگشت است و نه به احساس، بلکه حقیقت دین منشأ ماورایی دارد، پیامی است الهی که از طرف خداوند متعال به بشر ابلاغ شده و اون پیام سر و کارش با تشفیع انسان است و میخواهد انسان را به تعالی برساند و با هویت مختار و مسئول انسان سر و کار دارد. بنابراین در عین این که خواستگاه دین بشری نیست، ناسوتی نیست و لاهوتی است، اما نقطه هدف یا نقطه مرکزی در پیام دین انسان و حیات درونی انسان است که آقای رودولف گولتمان متکلم معروف مسیحی قرن 20 میلادی این نظریه را انتخاب کرده بود. اینا هم بررسی کردیم. البته ایشان یک روشی را برای حل مشکلات ارائه داد که اصطلاحاً اسطوره زدایی از زبان دین نامیده شده، ولی واقعا همون تأویله، یعنی روش و رهیافت تأویل است، منتها تأویل همه جانبه که در جلسات قبل بیان کرد. خب ما تا اینجا این سه روش را بررسی کردیم. تمام این روش های سگانه یا رهیافت های سگانه یک ویژگی مشترکی دارد و آن ویژگی مشترک این است که یک اصالتی را برای به اصطلاح مدرنیته و دستاوردهای آن، یعنی علم جدید، عقلانیت جدید و اونچه که بشر عصر مدرن اونها را شاخصهای زندگی اجتماعی، شاخصهای زندگی فرهنگی و فکری خودش قبول کرده، یک نوع اصالت برای این امور قائل بودند و تلاششان این بود که دین را به گونه‌ای ترجمه یا تفسیر یا تبیین کنند که با این شاخصها سازگار باشه. و لذا این سه روش از روش‌های نوگرایانه یا نوخواهانه است. اینا را به عنوان روش‌های سنتی معرفی نمی‌کنند، سنت‌گرایی، بلکه به عنوان رهیافت‌های نوگرایی در الهیات مسیحی اینها را معرفی می‌کنند. حالا با تفاوت‌هایی که اینا داشت. اما در مقابل اینها، در مقابل این سه روش، سه رهیافت که اینا شاخص بودن، دو رهیافت دیگر هم هست، دو رهیافتی که کوشش کرده با بشر عصر جدید همسخن شود، یعنی چشماش را روی واقعیت ها نمی‌بنده، بنیادگرایی غلیظ نیست، اهل گفتگوست، اهل مفاهمه و محاوره و تعامله. اما اصالت را قبل از آن که به دستاوردهای عصر مدرن بدهد، به دین و حقیقت دینی میدهد، یعنی بر آن تأکید بیشتری میورزد، عقاید سنتی دینی را به سادگی چوب حراج بهش نمیزنه. حالا به بهانه این که حقیقت دین اخلاق است، یا به بهانه این که گوهر دین احساس است، یا اسطوره است زبان دین، نه، به این بهانه ها به سادگی نمیاد آموزه ها و اعتقادات و باورهای کهن و پذیرفته شده در یک سنت دینی را از کنارش بگذرد و به اصطلاح صرف نظر بکنه. این حالت را نداره. در عین این که به تحولات عصر جدید توجه و اهتمام دارد، اما بر عقاید مسلم دین هم تأکید می‌ورزد و می‌خواهد این دو رو با هم جمع کنه، ولذا کارم شدیدتر میشه، سخت‌تر میشه. معمولا اینجوره، امر بین الامرین اگر کسی بخواد بکند واقعا کارش سخته. در اون بحث معروف خودمون در دنیای اسلام، کار معتزله ساده است، کار اشاعره هم ساده است، اما کار اهل بیت مشکل. آیان معتزله گفتن که ما میخواهیم مسئله عدالت خدا را و یا اختیار انسان را حل کنیم. چه کردند؟ گفتند افعال ما خارج از قدر و قضای خدای خداوند هست. کل شیء به قضاء و قدر الا المعاصی یا الا افعال اختیاری. این راحته، یک طرف را واگذار کرد. اون طرف معادله هم راحته، گفتن که ما میخواهیم از توحید در خالقیت دفاع کنیم. اینا عدالت را چسبیدن، اونا توحید را. گفتن برای حفظ توحید چاره جز این نداریم که بگوییم انسان هیچ نقشی در کارهاش، در پیدایش کارهاش نداره. اراده انسان تأثیر گذار در پیدایش فعل نیست. فقط خداست و لیس غیره در این خصوص. خب اینم راحته، اما راحتی است که پیامد ناگواری داره. یکی عدالت را از دست میدهد، یکی توحید در خالقیت را از دست میدهد. لذا برچسبی که و عنوانی که به این دو گروه زده شده در مکتب اهل بیت علیهم السلام اینه که قدریان، هر دو را گفتن قدریه، منتها قدریه یک جا به عنوان این که افعال انسان را کلن از قدر خارج کردند مفرده، قدریه یک جا به این معنا که گفتن همه چیز به قدر خداست و انسان بی نقشه بی تأثیره، هر دو میشه قدریه. یک جا فرمودن القدریه مجوس تو هذه الامه، یک جا هم فرمودن مساکین القدریه ارادوا ان یصف الله بعدل فاخرجوه من سلطان. اون اولی ناظر به کسانی است که انسان را کنار گذاشتن و این دومی هم ناظر به انسان. بنابراین اهل بیت آمدن جمع کنن کار سختی است. هر کس خواسته باشه در حل معضلات و مسائل دینی، چون دین یک پدیده بسیار توداری است، پیچیده است، حقیقتا ساده نیست، مخصوصا اگر یک دین ریشه‌دار الهی آسمانی باشه. حالا یک دینهای بشری ابتدایی اونا خیلی مهم نیستن، اما دینهایی که آسمانیان بنیانگذاری به عنوان پیامبر خدا دارن، از غیب آمده، مبدع غیبی داره، اینا واقعا ساده نیست، کار بسیار سخته. و لذا دوستان و عزیزان، کار دینشناسی مشکل ترین کار هاست. سر و کار عالم دین با یک مقوله ایست که هم یک سرش در زمین، یک سرش در آسمان. یک فیزیکدان تمام هم مقامش به یک پدیده زمینی است، یک ریاضیدان، یک شیمیدان، یک زیست شناس، یک جامعه شناس، یک اقتصاددان و غیره و غیره. اما یک عالم دین هم میخواهد به آسمان سرک بکشد و هم در زمین گام بردارد، هم با زمینیان هم سخن است، هم با آسمانیان. کار بسیار سختی است و مخصوصا اگر کسی بخواهد بنیادهای دین را بفهمه، یک تبیین کنه، دو دفاع کنه، سه، این کارش سخت‌تره. این در بین عالمان دین اونهایی که در این حوزه قدم می‌گذارند خیلی باید جان بیشتر بکنند. حالا اینکه در نظام‌های حوزوی اعتبار اونا چقدره، ارزش چقدره، شهریه بهشون میدن نمیدن، وجوهات، این مسئله دیگریه. کار خیلی سخت. اگر انسان فقط سر و کارش با مقوله رفتار آدمیان باشه، حلال حرامه، خدا اینجور فرموده، پیغمبر فرموده، اجتهاد کردم، اینه، این دیگه چرا نداره به عنوان یک کار فقهی، یا من نمیدونم چرا، خدا فرموده، پیغمبر فرموده، امام فرموده. اما اگر خواست به چراها جواب بدهد، این دیگه فقیه نیست. اون وقت به عنوان یک متکلم باید به میدان وارد بشه. این که چرا ارث مرد دو برابر زن هست، این چرای اولش فقهیست، جوابش هم خیلی ساده است. خدا در قرآن فرموده است للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کلام خداست، حجت از بر ما، خدا فرموده، ما هم تابعیم دیگه. اما این حکمتش چیست؟ میگه قبول دارم خدا فرموده، من که نمیگم غیر خدا گفته، اما مگه خدا حکیم نیست؟ چرا؟ مگر خدا عادل نیست؟ چرا؟ مگر خدا عالم نیست؟ چرا؟ پس این خدای عالم، عادل، حکیم، مهربان چرا تفاوت قائل شده بین مرد و زن؟ این دیگه کار فقیه نیست، این کار کلامی است. چرا در دیه این حکم این ویژگی را داره و چرا و چراهای دیگر؟ لذا کار بسیار سنگینه و امیدوار هستیم که خداوند متعال با عنایتی که نسبت به همگان داره با و حالا امروز هم روز دعاست دیگه، روز میلاد کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که امیدواریم که ما که توفیق پیدا کردیم و خدا را هم سپاس میگذاریم که این توفیق را نصیب ما فرمود، دست ما را از دهات و روستاها و شهرها و جاهای مختلف گرفت، دعوتمون کرد و در جوار بارگاه قدسی حضرت معصومه به ما مأوا داد. امیدواریم که این لیاقت را که خدا برامان عنایت فرموده ما داشته باشیم، بتوانیم تا لب مرگ، تا لحظه مرگ این شایستگی را حفظ کنیم، بلکه مضاعف کنیم، بلکه بیشتر بکنیم، که در سرای بعد از مرگ هم این همجواری به برای ما حاصل بشود که اونجا مهمتره انشاءالله. و امیدواریم که حضرت معصومه هم دعاگوی همه عالمان دین و غیر عالمان دین، حالا عالمان دین به خاطر این مسئولیتی که دارن که در انجام مسئولیت به هر حال انشاءالله توفیق داشته باشد. خب بنابراین ولی باید تعبدهایی باشه که مبتنی بر یک تعقل باشد، نه اگر نشه که اون وقت قابل قبولی نیست. حتما باید ما تعبدها را بازگردانیم به یک تعقلها. از کردم باید اینا برگرده به یک تعقل، یعنی بایستی شما بر اساس یک سلسله مبانی روشن عقلی و یا وحیانی بتوانید یک پایگاهی درست بکنید که اینا رو احاله به او بدهید در حوزه عبادات، در حوزه مسائل معاملات. البته اینا متفاوته، الان وارد این بحث من نمیخوام بشم و مجالش نیست که چه مقدار ما میتوانیم حکمت احکام الهی را در عبادات بفهمیم یا در حوزه معاملات و مسائل اجتماعی بفهمیم، اینا متفاوته. در حوزه عبادات اسرار خیلی زیاده و مشکل تره که آدم بخواهد با عقل خودش به حکمت ها پی ببره، در حوزه مباحث اجتماعی خود راحت تره. علم محیط هیچ کس نداره، این ادعا را هیچ کس نمیتونه بکنه، چون اگر اینا میداشت دیگه نیاز به وحی نبود. اما اینجور نیست که بین همه و هیچ باشه. یه وقت کسی ادعا میکند که ما میتوانیم تبیین عقلانی کنیم همه چیز را، این گزاره. اما یک وقت میگوید هیچ ما نمیفهمیم، از اول همه را احاله میدهد به تعبد، این هم غلطه. این فل جملهش درسته، روش خود ائمه همین را میفرماید، خود قرآن کریم همین را داره، گاهی حکمت را بیان کرده، گاهی به تعبد واگذار کرده. بنابراین اینها را من دارم عرض میکنم، نه اینکه حالا به تفصیل انسان بتواند در تمام جزئیات احکام شریعت یک بیان عقلی داشته باشه. و اصولا دفاعیه های کلامی همه اش هم عقلی نیست، دفاعیه های کلامی عقلی و نقلیه، منتها عقلی تقدم داره به لحاظ پایه، به لحاظ شالوده. خب از این بحثمون حالا فاصله میگیریم. از کردم که دو رهیات و دو روش در الهیات مسیحی مطرح شده که اینا به نظر من سخت‌تر و دشوارتر از اون ستای قبلی است. در تقسیم بندی اینها در قسمت سنت‌گرایان، منتها سنت‌گرایانی که بگونه‌ای به واقعیت‌ها، به مسائل جدید هم توجه دارن، حالا هر اسم مناسبی که بشود روی اینها گذاشت، که نه 100% سنت‌گرای خشک و انعطاف ناپذیر که بنیادگرایان اسمشون هست، و نه نوع اندیشان اصطلاحا دگر اندیش که خیلی راحت همونطوری که تعبیر شد شروع میکنن به از هزینه کردن از اصول و از عقاید و اعتقادات و اینها. زودتر نه هزینه میکنن، خیلی سختشون نیست، نه جزء اون باشن نه جزء اون دسته اول باشن، اینا به هر حال اعتدال، یک نوع اعتدال، یک نوع حد وسط میان رو، حالا من تو تعبیر باید کرد که با این اصطلاحات مناسبتی داشته باشه. دو مکتب فکری است، و نماینده هایی داره که حالا من یکیش رو مطرح میکنم، گرچه قبلا شاید یک جلسه راجع به بحث کردیم، اما با این سبک سیاقی که بحث رو بعدا طرح کردیم این لازم الان گفته بشه. و آن رهیافت نو ارتودکسی یا سختکیشی جدید، نو ارتودکس این به این نام شناخته شده، نو ارتودکس یعنی همون ارتودکسی جدید. ارتودکس اصولا یعنی چی؟ ارتودکس به کسی گفته می شود که به اصالتهای یک دین پایبنده و نسبت به اونها جدی و جازمه. این اصولا معنی ارتودکسه. مثلا میگن مسلمان ارتودکس یا مسیحی ارتودکس. این نظر به اون تقسیم بندی سگانه نداره ها، چون میدونید در مسیحیت یک انشعاب سگانه ای ما داریم، کاتولیک، پروتستان و ارتودکس، که مثلا در روسیه مسیحی ها نوعا ارتودکس هست در اساس اون تقسیم بندی سگانه، در روم کاتولیک هست بر اساس اون، در ایتالیا بر اساس اون تقسیم بندی سگانه، در کشورهای اروپایی و امریکا بیشتر پروتستان هستند غالبا. این غیر از اونه، یعنی الان طبق این تعبیر ممکن است یک متکلم متعلی پروتستان باشه، مثل همین آقایی که حالا نام میبریم آقای کارل بارت، این خودش پروتستان هست، اما روشش ارتودکسی جدیده، یعنی پایبندی به اصول و جازم بودن بر مبانی، منتها با نگاه نو، با نو اندیشی. ما اگر بخیم مثلا در دنیای اسلام حالا یه قدری معادله اون را قرینه اون را بگیم، بس کنیم که شخصیت هایی مثل استاد مطهری این موضع را در بین متعلمین متکلمین ما دارد، یعنی به اصول پایبند، جازم، قاطع، اما نگاهش به رخدادهای جدید، بشر جدید، نسل جدید، دغدغه بشر جدید و چالش‌های او، مشکلات او هم جدی است. چشمش روی این واقعیت‌ها نمی‌بنده و می‌کوشد با حفظ اون اصول یه راهی را باز کنه که این مسائل حل کنه. یعنی برای این مدل فکری است. خب پس نو ارتودکسی بنیانگذارش همونطوری که اشاره کردم یک متأله یا متکلم مسیحی پروتستان سوئیسیه. حالا اونا همینه که گفتن هم آلمانی بودن دیگه، کانت که آلمانی بود، اخلاق را مطرح کرد، آقای شلایرماخر تجربه دینی آلمانی بود، آقای بزرگ بولتمان آلمانی بود، این سوئیسیه اصالتا و آدم خیلی شاخص و پرنفوذی است. اونطوری که حالا من کتاب‌هایی را درباره ایشون اشعار مطالعه کردم، بدم نیست که همین آغاز بحث یه چند تا کتاب خدمت شما معرفی بکنم. اگر بعد خواستید مطالب را رجوع به مستند باشه، مرحوم بفرمایید یک چند تا کتاب راجع به آقای کارل بارت و نو ارتودکسی اصلا این مکتب. یکی کتاب علم و دین ایان باربور که مکرر این را معرفی کردیم، نشر به اصطلاح انتشارات مرکز نشر دانشگاهی اینو چاپ کرده و کتاب خیلی خوبیه، کتابی است که نوعا در مراکز محافل دانشگاهی مورد توجه، گاهی تدریس میشه گاهی ارجاع میشه. علم و دین، نویسنده‌اش هم یک مسلم و فیزیکدانه، هم در رشته علمی فیزیکدانه و در رشته کلام هم که متکلم پروتستان زنده است. صفحه 144 الی 147 و صفحه 408 الی 412 و صفحه 451 تا 54 در سه جای این کتاب، این چند صفحه‌ای که ملاحظه می‌کنید به اندیشه ایشون پرداخته شده. و این کتاب علم و دین هم چنین قرن به قرن بحث کرده، متناسب نظریه ها را آورده و بررسی کرده و پخش شده در کتابش. یکی از مشکلاتی که برای این کتاب هست اینه که مطالب مربوط به یک اندیشه، یک نظریه یا یک روش پخش در کتابه. مثلا من در 15 سال قبل از این که روی این کتاب کار میکردم، برهان اتقان سنا را تو کل این کتاب در آوردم. برهان اتقان سنا، برهان نظم، یه مقاله کردم. اون وقت کیهان اندیشه چاپ میشد، دادم کیهان اندیشه چاپ با یک ملاحظاتی، یعنی مطالب ایشون که پراکنده بود جمع کردم و یک ملاحظاتی هم انجام دادیم که بعد هم بدون اینکه از من خبر داشته باشم دیگه اینا و یرزقه من حیث لا یحتسب هاییست که انشاءالله خدا لطف میکنه، از بدون اینکه من خبر داشته باشم در به اصطلاح اون جایزه علم و دین خواجه نصیرالدین طوسی که اولین سالش هم بود، آقای دکتر گلشن اینا مربوط به اینا مقاله وارم داده بودن و از شما خدمت شما که بعد تماس گرفتن که مقاله شما برنده شده و بیاید که جایزتون رو بگیرید، خودشون ماشین فرستادن دنبال ما و با احترام ما رو بردن اونجا و برم کردن در منزل ما و یه جایزه هم به ما داد. حالا جایزه پولش که خرج کردین تمام شد، اما اون لوحی که دادن خب البته اون لوحش رو داد. خب این کتاب علم دین، پول این کتاب علم دین هم ما خوردیم دیگه، آقای یان بار بودن. این کتاب خیلی خوبیه، خیلی پرمطلبه، اما کتاب سنیست انصافا، نیاز به معانست داره. سال اول که ما اینا تدریس میکردیم در مسجد امام صادق، حالا برای خود من هم که خیلی مشکل بود، اما دوستان که الان از اساتیدن، اون دوستانی که من عرض میکنم الان از اساتیدن، اساتید عقاید هستن در جاهای مختلف و چون معروف هست، همه اظهار میکردن که آقا این خیلی سخته. من که فارسیه ترجمه شده دارم گفت خیلی سخت، تازه این کتاب را حالا ببینید باید کار کرد، میتونم حل میکنم باید کار کرد. اینا برای فوق لیسانس ها در سطح کارشناسی ارشد اونجا تنظیم کردن، اونجا چند تا تقریض هم برایش نوشتن برای این کتاب. بنابراین اینجوری ها رو برحال این یک منبع. بعد کتاب فلسفه و ایمان مسیحی که قبلا عرض کردم خدمتون، این روانتر معمولا 255 تا 65 یک جایشون بحث کرده که 11 صفحه هست. یک کتابی هست که الان من همراه دارم به نام الهیات جدید که مجموعه مقالاته. این یک مجله‌ای به نام ارقنون هست، شماره 6 و 5ش الهیات جدیده، مجموعه مقالاته، مقالات دست اول داره. این حسن این اثر این، یعنی مقالاتی را که در اینجا چاپ کرده، مقالات غالبا دست اول از خود صاحب نظرانه. مثلا از بار یه مقاله از خودش را اینجا آوردن، البته ترجمه‌اش را از بولتمان، مثلا مقاله از خودش هم از دیگران. این هم در صفحه 236 تا 45 تا 245 درباره ایشون داره. آقای شبستری هم در همین کتاب تأملاتی در قرائت انسان از دین، مختصر اما خب بالاخره گویاست، چون هم خوش بیان و خوش قلمه، صفحه 37 تا 40 نظریه آقای بارت را ایشون نقل کرده. این هم منابع. اما به هر حال یک شخصیت خیلی مطرحی بوده. من یه چند سطر از این کتاب الهیات جدید را میخونم خدمتون. متولد 1886 و متوفای 1968، این 82 سال هم عمر کرده، معاصر با بولتمان بوده، اینا در یک زمان زندگی می کردن. اونم اگر دقت بفرمایید آقای رودولف بولتمان 1884 به دنیا آمده، دو سال بزرگتر از این بوده، منتها دیرتر فوت کرده یا دیرتر فوت کرده به وقت بولتمان 1976، اون 92 سال عمر کرده، این آقا 82 سال. ولی برای معاصر بودن، با هم ظاهرا تماس فکری گفتگو داشتن، اون یه دیدگاه رو مطرح کرده، این یه دیدگاه رو مطرح کرده آقای کالبا. از قول پاپ پیوس 12 درباره شخصیت این آقا اینجور نقل کرده، پاپ پیوس 12 او را بزرگترین متأله بعد از توماس آکویناس آکوینی و پرنفوذترین عالم الهیات قرن 20 دانسته. درباره شخصیت همین آقای کارل بارکس ایشون چنین قضاوتی داره. آقای کارل بارکس متکلم سوئیسی در ابتدای کار طرفدار و هوادار الهیات لیبرالی یا به اصطلاح الهیات آزاد اندیش لیبرال بوده است، منتها بعد از او برگشته. در آغاز از هواداران و طرفداران الهیات لیبرال یا آزاد اندیش بوده، بعدا از اون برگشته. چرا برگشته؟ خودش بعدا این رو گفته. الهیات لیبرال یا آزاد اندیش چی هست؟ یک توضیح کوتاهی درباره این خدمت شما عرض کنم. اون الهیات لیبرال در قرن 19 شکل گرفته. خود اون الهیات لیبرال یا آزاد اندیش اون وقت که شکل گرفته پدید آمده، میخواسته بین سنتگرایی و نو اندیشی جمع کنه. خود اون انگیزش این بوده. وقتی که نظریه داروین مطرح شد در تکامل انواع و خلقت انسان، اونجا چالشی به وجود آمد، میدونید خیلی جدی، کمتر مسئله علمی مشکل به وجود آورده برای دینداران که نظریه داروین به وجود آورد. خیلی بحث ایجاد کرد، چون با چندین عقیده دینی در تعارض بود. دو گروه شدن عالمان مسیحی الهیات. یه دهی 100% تکامل را قبول کرد و شروع کردن کتاب مقدس را تعویل کردن بر اون. اینا هم گفتن نو اندیشان، نو گرایان. یک عده‌ای سخت ایستادن، تحتیه کردن نظریه داروین را، به هیچ وجه او را قبول نکردن. اونا هم گفتن سنت گرایان. بین این دو گروه یک گروهی پیدا شدن که لیبرالیست ها یا الهیات لیبرالی بهشون گفته میشه. اینا آمدن گفتن که یه حرفی باید بگیم، جمع بین دوتا باشه، یعنی نظریه تکامل رو نمیشه رد کرد چون علمه، نظریه علمیه، اما این هم که از اعتقادات دینی به کلی دست برداریم این هم درست نیست. تا اونجا که میشود باید به گونه اینا رو معنا کنیم که یک هماهنگی بین اینا به وجود بیاد. و عمده روششون این بود که میگفتن ما دین و منشأ دین را بیشتر باید در درون بشر بیابیم تا در بیرون. خلاصه این الهیات لیبرالی اون وقت پیدا شد. آقای کارل بارکس در آغاز طرفدار این روش بود و اصلا پیش استادهای این گروه درس خونده بود، اما بعد فکر کرد که این راه و روش خیلی از اصول و اعتقادات رو داره صدمه برش وارد میکنه، لذا از اینا برگشت و نظریه خودش را مطرح کرد. پس اینم یک نکته به عنوان حالا شناخت آقای کارل بارکس که یک تعلق خاطری ابتداعا با الهیات لیبرالیستی داشت و بعد از اونا برگشت. این الهیات لیبرالیستی را اگر خواستید این اجمالی که من عرض کردم بعد مراجعه بفرمایید، به کتاب علم و دین رجوع کنید، صفحه 129 تا 130 و بعد صفحه 144 تا 145. من از شما اجازه بگیرم یک مقداری از این مطالب، این چقدر مطالب را من دیگه بگم دستور استاد بزرگوار اون آیت الله سبحانی ساندویچی میکنن دیگه، ایشون میگه باید بحث ساندویچی و آماده باشه. اینا ملاحظه میفرمایید دیگه، منگه زده آماده، هر کدام بحث جدا داره. و من به شما عرض بکنم هر درسی که من میام خدمت شما حدود 40 دقیقه تا 5 دقیقه بحث میکنم، 6-7 ساعت من روش مطالعه دارم، غیر از حالا مطالعات قبلی و نوشتجات و چندین ساله. همین یک روز که میخوام بیام شش هفت ساعت رو نماز مطالعه میکنه. اینجورم نظرت مطمئن باشه در حد سوارم خودم را مسئول میدانم که بالاخره نوعا شبها حالا اینا خودتایی نباشه ذکر تجربه هست نوعا دو نیم سی بلند میشم تا نزدیک پنج مطالعه میکنم. این دو ساعت و نیم حدودا اون وقت مطالعه میکنم تقریبا دو ساعت و ساعت و نیم. شبها هم که از درس برمیگردم و دیگر استراحت میکنم بعد از درس تا اون ساعتهای نه و نیم ده مطالعه میکنم. یه دو ساعت اون وقت مطالعه میکنم. صبح هم تا بیام خدمت شما بعد از هشت دوباره مطالعه میکنم. یعنی یک ساعت یا چرمتری هم صبح ها قبل از درس مطالعه. بین راه هم تو پیاده میام فکر میکنم. از منزل تا اینجا 20 دقیقه راهه. قبلا با ماشین میامدم بعد گفتم من دیگه ماشین نمیخوام. دیدیم ما پیاده روی که نمیکنیم. گفتم این توفیقی لااقل هم پیاده روی میکنیم هم فکر میکنیم. اینم بین راه فکر میکنم که خب حالا چی تو باید شروع کرده چی باید گفته چه گفتم و آماده میکنم در ذهن خودم. مقصود اینه که اون مقدار حالا ادعا هم نمیکنم که دیگه بهترینه. کار بشر همیشه ناقصه. اما در حد توان دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا یه چند سطری از این کلام این آقای یان بارون هم میخوانم محضرتون ببینید. اگرچه بار یعنی کارل بار خود اگر انگلیسی این اسم این آقا را آیونی که بخوان یاد داشته فرمایم K-A-R-L کارل این اسم میشه بار یا بار سه سه نقطه B-A-R-T-H این هجی و حروف انگلیسی کلام اسم این آقاست کارل بار. اون TH را معمولاً به سه سه نقطه ترجمه می کنن کارل بار. حالا ما دیگه عادی که میگیم کارل بار مثل کوسر که میخوام تلفظ کنیم یه خود مشکله. نباید دال بشه نباید سین بشه نباید ساد بشه یه خورده بینابین. خب اگرچه بار خود پرورش یافته لیبرالیسم کلامی بود ولی به شدت با آن به مخالفت برخاست. چرا؟ به اعتقاد وی مسیحیت در دست متکلمان اعتدالی یعنی همون لیبرالیست ها رسالت های اصلیش را وانهاده است. خب چی شده؟ اونا مگه چه کردن؟ خداوند به هیئت یک قوه حاله در فعل و انفعالات عالم هستی در آمده. اونا برای اینکه بتوانن رابطه ی انسان و جهان و خدا را حل کنن یکی از معضلات همیشه است. چه رابطه بین خدا و انسانه؟ گفتن خدا یک نیروی است در درون همین جهان. اون متعالی بودن، تنزه، تعالی از جهان را ازش رفعیت کردن. آقای بارت میگه این غلطه. خدای ادیان، ادیان آسمانی خدای متعالیه. هیچ متدینی حق نداره خدا را جوری معرفی بکنه که به عنوان یک موجود جسمانی و طبیعی بشود. این یک مسیح تا سر حد سرمشقی از مهر و عطوفت بشری تقلیل یافته. خب در دین مسیحیت مسیح ما که پیغمبر میدانیم صرفا پس یک بشر نیست. از دیدگاه ما هم پیغمبر از دیدگاه اونا که یه خورده بالاتره اصولا جنبه الوهیت داره ابن خدا کلمه خدا یا پسر خدا. خب حالا اگر آمدی از این دست برداشتی گفتی نه مسیح یه آدم مقدسی بوده رفتار و روش و منشش سرمشق الگوی مهر و عطوفت بوده این دیگه اون مسیح در اعتقادات مسیحی بس نیست. اینم نقد دوم ایشان. گناهکاری جبلی بشر که حالا این از عقاید خاص مسیحیت ما قبول نداریم. ما میگیم کل مولود یولد و علل فطره ولی خب اونا یه عقیده ای دارن که میگن آدمی از مادر که به دنیا میاد گناه آلوده. خب میگه این عقیده را هم اینا ازش دست برداشتن با مسلم انگاری ترقی محکوم که این از چیزای خوب عصر جدیده ها. یعنی ما اگر بخوایم مدرنیته را یه جا نمره بدیم بگیم حرف خوبی زد یکی از حرفای خوبش امینه. علیه اون عقیده سنتی مسیحیت که میگفت انسان ذاتاً گناه آلوده گفت نه بابا انسان گناهش میشه در جهل داره ریشه در اعوجاجهای اخلاقی و رفتاری داره، خود بشر میتونه متعالی باشه. این حرف خوبی بود، اما برای یک مسیحی سنت گرایی قابل قبول نیست، چون از آموزه های اصیل اونا چمنی مسئله گناهکاریه. چون اگر این گناهکاری ذاتی نباشه فدیه بر زمین نداره. فدیه یعنی خدا آمده، مسیح آمده، فدا شده برای اینه که اینو پاک بکنه. ملاحظه بفرمایید اون متبرع بر این. خب و مهمتر از همه این شد سه تا اشکال. ببینید نقدهای کارتبارت را بر اون الهیات اعتدالی، خدا را در درون طبیعت جا داده، و مسئله دوم مسیح را از اون جایگاهی که به نظر اونها خصلت الوهی داره یا به نظر ما جنبه پیامبران داره آوردن پایین، یه بشر منتها بشر مهربان و اخلاقی. بحث گناهکاری ذاتی را هم که رد کردیم شد سده. چهار، از همه مهمتر وحی الهی را، وحی کوشش های بشری به کشف خداوند از طریق تأملات فلسفی، الهیات عقلی و وجدان اخلاقی تام و تجربه دینی شلایرماتر گرفته جای وحی الهی را. یعنی این مکاتب فکری که اومده و الهیات اعتدالی قبول کرده، وحی به عنوان یک پدیده ماورایی منفی شده. جاش به چی گرفته؟ عقل بشر، تجربه درونی بشر یا اخلاق بشر. اخلاق، این هم نقل چهارم آقای کارلبارت. اینا خب این در مقابل اینو وایسا در برابر هر یکی از اینا یه حرف جدید زد. یک، گفت خداوند همواره وجودیست به کلی دیگر و پروردگاریست متعال. این یک. مسیح به عنوان کلمه خدا که از جانب خدا حالا یا تجسد یا تجلی در بین بشر آمده، و وحی خلاصه برگشت به اصول کهن. پس ببینید حالا این که اکثرم سنتگراست، آقای کارلبارت سنتگراست. یعنی چه سنتگراست؟ یعنی آموزه ها و اعتقادات مسلم آیین مسیحیت را محکم می‌سازه، ولو اینها در این قوغای عصر جدید انزوا پیدا کرده، منفی شده، علیش تبلیغات شده، این نمیترسه. با شجاعت، با جسارت میاد میگه نه همین حوار باید بزنیم، ما مسیحیم، ما دین داریم. اینجا نمره داره آقای کارلبارت، این جرأت، این جسارت، این نمره داره. ما هم باید همینجورا باشیم در جهان اسلام. ما خودمون الگومون مطهریه، علامه طباطبایی، امام خمینیه، اینا الگوهای ما در این عصر جدید. و حالا همه این بزرگان گفتن مطهری دیگه، امام هم فرمون مطهری، علامه هم فرمون مطهری، رهبر انقلاب هم فرمون مطهری، انصافا هم مطهری، مطهری حقیقتا مطهری میتونه الگو باشه. حالا البته ما که نمیگیم معصومه که، اما روش کلان روششون رو عرض میکنیم، قاطع، محکم، هیچ انعطافی سر سوزنی در اصول نداره. حالا هر چی میخوان هر چیز بگن، بگن مرتجع، بگن باپسگراست، بگن چیه، بگن چیه، که اینا گفتن اونقدر بهشون تهمت زدن در زمان خودش. خیال نکنید متحریقت عزیز شد، اون قربت ها، اون حسرت ها، خون دل خوردن ها، تهمت شنیدن ها، اینا رو هم انباشته شد. و خدا هم هر کس که در راه خدا تهمت بشنود، حرف بد بشنود، زجر بکشه، عزیزش میکنه. این سنت خدا. امام مطهری آمد، دماغ شهدا رو پیدا کرد، مداد العلماء رو هم پیدا کرد، یه مرجع تقلید خیلی بزرگ، شخصیت بی‌نظیر در این عصر، امام اومد سهه گذاشت، حرفای زد که راجع به هیچ کس نگفته اون حرفها رو. 20 تا عنوان من جمع کردم امام راجع به آیت مطهری داره، 20 تا عنوانی که هر کدومش کافیه که یه آدمی را مقبول قرار بده برای ازدهی. علامه هم که اون حرف رو زد، بعدم که رهبر معظم انقلاب حضرت الله تعالی با درایت دوراندیشی ملاحظه می‌فرمایید، حالا مطهری اینجوریه. عزت خداییست که به ایشون خدای متعالی نرسده، به خاطر اینکه اون وقت خیلی حرف شنید. حالا مطالعه کنید دیگه، نامه‌ای رو که به امام نوشته مطالعه کنید، کافی نامه آقای مطهری را به امام کافی دو نفر مطالعه کنه اینکه در چه وضعی بوده، از چند جهت تحت فشار بوده در اون مسیری که بوده، اما با جرأت ایستاد، با قاطعیت ایستاد، بعدم با اخلاص دنبال هیچ عنوان و نام نشانی بر نیومد. خب حالا ما الگوی خودمون داریم دیگه، مطهری مطهری وار هم میگیم، یک خط اعتدالیه، اصول رو محکم وای میسه، اما در این حال میگه حالا باید حل کنیم، باید به مسائل و دغدغه های نسل جدید هم توجه کنیم. خب یکی از کارهای زیاد داره، من الان نمیخوام آقای مطهری رو بگم چون بحثش جداست، دوباره باید بپردازیم، ولی این که ما پیام دین را شفاف و قابل فهم کنیم در اختیار مردم قرار بدهیم. شما میبینید سخنرانی های استاد مطهری سخنرانی هایی که برای نوعاً غالبا قابل فهم داره. اون خرافاتی که احیانا در اثر ظاهربینی، قشری نگری، سطحی نگری اومده، اینا را بزداییم، پیرایش و پالایش کنیم و اونا را در اختیار قرار بدیم و با دیگر اندیشی ها التقاطی گرایان مقابله کنیم، این میشود اون خط اعتدالی. خب حالا دیگه وقت داره به پایان میرسه یا رسیده، اجمالا حالا این آقای کارلبات رو ما اول معرفی میکنیم، روشش را در جلسه آینده من ادامهش را عرض میکنم تا روشن بشه چی گفته، چی کار خواسته بکنه، اون وقت یه بررسی نهایی و نقدی هم درباره اش انشاءالله خواهیم داشت. صلی الله علی محمد.